بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بس در باب سیر و سلوک بود که میگفتن سالک وقتی به حد کمال میرسد که فنا افعالش را فانی کنه در افعال خدا، صفاتش هم فانی کنه در صفات خدا، بعد وجودش هم فانی کنه، وجودش را فانی کنه یعنی خودش را هم نبیند. اون وقت گفتیم که این تفسیر اینها را هر کدوم از این عرفا و هر کدوم به یه بیانی به یه توضیحی آمدن بیان کردن که ما بتونیم این سه تا مرحله را درک بکنیم. فعلمون فانی باشه در فعل خدا، یعنی اون که ما این کار نکردیم خدا کرد. وقتی گفتم من کردم تو خودتو مستقل میدونی، اما اگر چنانچه گفتی نه من کاری نکردم خدا کرده، این شد فنای فعلی. صفاتی هم این است که صفاتت را فانی کنی در صفات خدا. صفات خدا یعنی چه؟ یعنی نگو من علم دارم من قدرت دارم، بگو علم خداست قدرت خداست. یه علم است منم درش مستقرم، یه دریاست علم دریاست اونم علم خدا، علم خدا دریاست، علم منم تو این دریا غرقه. اما من و شما میگم علم من، چند خدا رو جدا میدونیم، خودمونم جدا میدونیم، بگوی علم من قدرت من اراده من. موقع تو چه خود غرقی در علم خدا، تو نباید بگو علم من، باید جوری باشه که بگوی فانی میشه در علم قدرتم همینطور، اراده هم همینطور، وجودم همینطوره. وجود من نباید بگوی، وجود خدا، وجود تو مستقرق است در وجود خدا، وجود مستقرق که نیستی. که وقتی چیزی مستقرق شد دیگه خودشو نمیبینه. اینا را قبلا چند بار گفتیم که این فنایی که اینا میگن واقعش هست، یعنی همون آدمی هم که اصلا سیر و سلوک میکنه نمیفهمید فانی است، هم فعلش هم خودش. چرا؟ چون که وقتی میگه خدا قیومه، حالا عبارت قیوم هم زم کنار، میگه نمیگه خدا غنی است ما فقیر، ما فقیریم یعنی در همه چیزمون محتاجیم، هم وجودمون هم صفتمون هم فعلمون. خب کسی که همه چیزش موجوده، موجود متکیه به غنیه، غرق است، هم معنی غرق همینه. وقتی چیزی محتاج کسی باشه تو از خود نباشی تو غرقی. خب پس واقعا همینه. اما میگون خب پس این سر و سلوک یعنی چه؟ این که میگوید برسیم به فنای فان، خب همه فانی هم. چرا میگوید باید سیر و سلوک هم؟ اینطور که شما میگوید قیوم خداست، ما محتاجیم، هیچی از خودمون نداریم، وجودمون هم این ربطه. خب وقتی این ربط شد هم وجودمون هم فعلمون هم صفتمون آقای چون گرفتی پیرو این عرض کنم که غرقیم دیگه. پس چرا سیر و سلوک میگن معنای فنا که داریم میگیم اینه که علمن وقتی میشینی بحث میکنی تو مدرسه موی آره اینگار همینطوره، ما فانی هستیم، محتاج همیشه، همه هنچ که میره بیرون از تو مدرسه یادش میره، همه رو داره مستقل میبینه، من و اون و اون و کسرت میبینه. سیر و سلوک برای این است که این واقع را با دید تطبیق کنی. تو همینطور که واقع فانی هستی دیدم اینطور باشه که ببینی. و به عبارت دیگر با اصطلاحات که نمیگن، این اولی دید علمی است، از نظر علم و برهان میدونیم فقیر محتاج همه چیزش. این استدلال عقل هم نمیگه با عقل و برهان. اما عرفان میخواد ذوقیش کنه، وجدانیش کنه، تجربیش کنه. این که تو علم میگی بچش یا احساس کن که به مرحله احساس برسه. خب این عرض کنم که پس معنای سیر و سلوک این است که عرض کنم که انسان بره مراتبش نیست که اول دو جور به این عالم نظر میشه. یکی همینطور که ما صبحتشون میبینیم، صبحتشون داریم هم بگیرم میبینیم عالم رو میبینیم، خدا رو نمیبینیم. که مردم که سر و کارند و آسمان و زمینند اصلا هیچ مظهرم نمیبینند، آینم نمیبینند، دارن همه رو میبینند، کسا کسرت میبینند. خب این توده مردم عالم رو آیت و مظهرم نمیبینند، خودش رو داره میبینند، من شما رو میبینم اونم اونم. اون وقت این که هیچی، این اصلا هیچ توحید نداره. مرحله اول توحید این است که نه میبینن همه را، اما به عنوان آینه مظهر میبینن، یعنی هرچه میبینن خدا را در اون میبینن، اما به عنوان ظهور، به عنوان آیت. و به عبارت دیگر از مظهر پی به ظاهر میبرد. اگر مظهر نبود ظاهر هم، یعنی اگر آینه نبود خب انسان عکسش هم نمیبینه. پس اینا را به عنوان آین وقت دید پس خدا را میبینه. این مرحله اول را میگم اونجاییست که انسان سفر از دهی خلق میکنه به خالق. سفر از خلق به خالق، وقتی رسید به خالق دیگران عرفای دیگه مثل میرزا محمد رضای قمشی و نمیدونم دیگران و اینا و امثال اینها، کاشی، عبدالرضای کاشی، میگن سفر اول این است که شما وقتی رسیدی به خدا دیگه غیر خدا را از این عالم نبینی. امام اینجا تعبیری طوری میکنه که نه، در سفر اول به عنوان مظاهر میبینی، یعنی که نه ایشون همه را میبینی اما آینه میبینی. اگر همه را آینه دیدی معنیش است که برای هم چه بگو آینه چه بگو خدا را میبینم. اگر همش را به عنوان آینه دیدی پس کثرت را میبینی، نه اینکه هیچی نمیبینی اما به عنوان مظهر. وقت در سفر بعدی اینه که نه دیگه مظهرم نمیبینی، که خدا را تو آینه نمیبینی، خودش را میری، صفاتش را میبینی. وقتی رسیدی به سفر دوم که خود صفات خدا را دیدی دیگه احتیاجی به این عالم نداری. شما این عالم را چه میبینیم؟ خیلی علم خدا، قدرت خدا، اراده خدا را کشف کنید. میبینید تمام اینا علم است، قدرتش. اما اگه رسیدی به اونجا که خود علم خدا را دیدی، خود قدرت خدا را دیدی، احتیاج نداری که به این عالم اثبات کنی علم خدا و قدرت خدا را داری. بله ها، اون مظهر ساره، اونی که میگه بله دریا میبینم تو را میبینم، آسمان میبینم تو را میبینم، این میشه مظهر. این خوبه دیگه، بتونن اقلا مردمم. حالا ما عرفان سیر و سلوک اینه که اینه میگن با این حرفای زحمت دار توش کردی نمیخوام بهش برسیم، اقلا به همین مرحله برسیم که مظهر ببینی. بازم این خیلی خوبه که انسان بازم بگه من دارم اینا رو به عنوان آینی خدا میبینم، اما من شما مظهرم نمیبینیم، بریم همدیگه رو میبینیم. درست کردی؟ شما یه ذره نگاه کن به یه قیافه، این آقا نگاه کن، این ابرو اینجور کشیده شده، این موجه ها اینجور، ریزه ها، این پلک ها اینطور، این چشم وسطش یه سیاهی، این چشم هفت تا پرده داره، چند تا مایع داره که ما نمیتونیم بفهمیم. خب یه خدا چی میخوای ببینی؟ قدرت خدا رو داری میبینی که یک نفر نمیتونه دینا. خب اینجور باز ببینیم شد بازم یک توحید من. اما عارف و سالک میخواد نه، برد بالا که خودی علم خدا و قدرت خدا را، خودی علم را ببینه. ها باری چلا ها نمیدیه. این مثل همون میشه که بوی آقای چیز اردبیلی گفت چی دیده چیز. اینا که میگم خود علم دیدن نیست، این دیدن که داریم میگیم. تو خیال میکنی با این چشم و با این بدن تاش کردی؟ این دیدن جسمانی نیست، تاش کردی؟ روحه. روح مجرد میگه نیست، میگه مجرد مجرد را ببینه این چه جوریه؟ میگه میشه مجرد مجرد هنچه که میگن مجرد مجرد را فیان کنی یه جسم مثل چش داره ده اونم. خب اینجور که شما تصور کنید باید هر دو جسم باشه، اونا جسم حساب میکنی علم خدا را، خودت هم جسم میگوی دیدنه نیست. نه تو دیگه از این آدم رفتی بالا، خودت هم مجرد شدی. وقتی مجرد شدی اون وقت چی میشی؟ خب حالا ها این ما این میگیم علم نظر علمی، اون وجدانش نمیفهمیم اما علمش رو میتونیم. مثل شما یه راهی میخوای بری، یه کسی راه رو نشون میده، تا نرفته برات محسوس نیست اما پیش از این میشه بهش به تو بگم. پس بنابراین نمیشه بگم آقا یه کسی این سفر رو طی کنه اما نمیدونه کجا میره، این سفر از کجاست به کجاست از کجا. اگه مجهول مطلق باشه که معنا داره که اینو میگن که شما. حالا بازم این همش تفسیر داره. اینی که میگیم علم خدا را ببینیم، مشاهده کنیم، تعبیر شهود میکنیم، این باز خیال میکنیم یه علم اونجا گذاشته چه تو میبینیم. نه، معنای دیدن علم خدا شده یعنی تجلی علم خدا بر من، یعنی تو عالم میشی، خدا علم میشه به تو میده. حالا ائمه رو پیغمبر، پیغمبر در شب معراج که علم ما کنه ما یکونو بشدن، اینو میگیم پیغمبر به خود علم رسید. حقیقت علم را معنای شهود علم خدا، یعنی خدا علمش را متجلی میکنه در تو، تو میشه عالم ما کان و ما یکون، قدرتش هم بد میده ما کان و ما یکون که شق القمر میکنه، قدرتش بهش میده که دریا رو بشکافی، قدرت بده که از کنم که کوه طور رو بشکافی. این معنای دیدن علم خدا و قدرت خدا، یعنی خدا تو را روحت را مظهر تجلی و علم خدا قرار میده که صفات خدا. پس بنابراین معنایی که میرسیم به جایی که خود اسما و صفات را مشاهده میکنیم، شهود با این علم نیست، شهود روحی. حالا ذات، حالا مثل ذات، حالا فعلا. این تا اینجا، پس این تا اینجا که میرسد مرحله است که میرسد به جایی که خداوند عالم نورشه. اون وقت علم خدا که اون وقت تجلی میکنه، علم که غیر متناهیه، وقت چجوری تجلی میکنه؟ وقت هم علم، مفهوم علم میگید یه حقیقت علم، ما علم که میگیم مفهوم میفهمیم. اگر برای شد علم حقیقت داشته باشه، وقت این حقیقت هم نه حقیقت مثالیست، معناست، مثل معنای کلی. کلی دیگه نمیشه ببینی، شما الان انسان کلی رو میبینی، کلی که نمیشه افراد میبینی. وقتی میرسی به تجلی علمی، به تجلی قدرتی، لایتناها بجید محض محض ندارد که بگوی علم خدا برای تو تجلی کرده، قدرت خدا تجلی کرده. یعنی یک حقیقت نورانی، نورم نه نور حسی یا تمثلی، یک نوری که همه عالم را میگیره. اینجور شما عالم میشی وقتی رسیدی به اسما و صفات الهی و خدا در تو علمش و قدرت تجلی کرد. اونجا همه عالم را ماوراء زمان و مکان، اونجا زمان و مکان نیست، ماوراء زمان، همش یک نوری که هر چه بری نوره، نور سفید. این نورم نمیست که یعنی خیال کنی مثل تو خواب ببینی یا مثل این نور، حقیقت نور، حقیقت نور یک معنای کلیست، این معنای تجلی. حالا بله بله هم اون وقت حالا یه مرحله دیگه هم پایین تر، اون مالی علم خداست و قدرت خداست. بله کدوم؟
مرحله علم خدا، گفتیم از تجلی بگذاریم خود خدا را ببینیم.
حالا اون نرسن به دومی، حالا اون سومی هم تجلی ذات نیست، حالا فعلا تجلی صفات دارم بیان. اونجا که خود خدا رو ببینی کار نه، اینجا فعلا داریم تجلی صفات. بله تجلی صفات داریم، اسما رو میگیم برای جواب ایشون که میخواست بگید که چجوری تصویر میکنیم. تجلی فعلا تجلی صفات، صفات رو میبینی، مشاهده میکنی. مشاهده به این است که تو خودت خدا علمش رو بده، علم ما کان ما یکون، و اون علمم حقیقت ببینه، نه مفهوم است نه لفظ است، بلکه معناست. معنا کلیه، کلی یعنی زمان و مکان نداره. از اون طرف هم مثالی نیست که مثل این نور باشه یا شبیه این نور. بله یک نوریست حقیقت و غیر متناهی. خب این مال عرض کنم که اونایی که میرسن به اسما و صفات. اینا قبلا هم گفتیم مخصوصا چند رو پیشیدیم بگیم، حالا باز در معرفت و نفسی که مرحوم های طباطبایی میگه میگیم تا یه قدری روشن بشه، از استبعاد بیان بیرون. ما حالا پیشیدیم که به خدا برسیم، ها کار به خدا نداریم، به خدا و صفات خدا. اینا گفتن که شما همین الان که اینجا نشستید یه روحی داری مجرده، این دور قبول داری یا نداری؟ خب این روح مجرد یعنی چه؟ یعنی جسم و زمان و مکان نداره. این روحت که مجرد است که زمان و مکان نداره، مجرد معناش همینه. این روح تو قدرتی دارید، میتونی خیلی کار رو بکنی، قدرتی دارید، علمی دارید. این میشه ما برسیم بهش این روحمون رو ببینیم؟ خب تو الان مادی هستی یا مجردی؟ من الان مادی هستم، اما خب روح هم مجرده. خب حالا این روحت که مجرده، ها کار به خدا نداریم، خود روحت مجرده. مجرد یعنی لا زمان و لا مکان. وقتی لا زمان و لا مکان شد احاطه دارد، احاطه که داشته باشه میشه همون علم. تو الان همین روحت ها نرسیدی بهش، اما حالا داریم به خدا و صفات خدا داریم میگیم. نه ها، این آثار آثاریست، روح حیوانیه. شما گفت من میخورم و میخوابم، بله. اگر تعقل رو گفتی کلیات ها، بله اون آثار اونجایی که کلیات میفهمی مالی روحه، روح مجرد. اما بقیه ادراکات کلی همش مالی روح بخاریست و روح حیوانی ها، از اون که واهمه و عرض کنم که متخیله. اون روح تو مجرده، حقیقت مجرد است. خب شما الان میتونی اون روح خودتو ببینی؟ هر کی ببینی میگه من یعنی چی میتونم؟ خب بعد ما میبینیم که آقا یه درخت هم دیدن، بعد میان مثل شما میان برای ما نقل میکنن، میگن ما این حرفا رو افسانه میدونیم. کسی روح خودشو ببینه، اون نور خودشو، این افسانه. لذا هم اینا را اونایی که رفتن و دیدن و نقل میکنن برای ما افسانه میشد و میخندن. لذا عرض کنم که بوعد سینا در نمت نهم اشارات میگه این حرفایی که من تو این کتاب زدم، عرض کنم که زهکتون لل نمیدونم مشتقلین به دنیا، اینا اسباب خندس برای اینه که مستبصر میسن، عبرتون لل مستبصرین و زهکتون نم لل مترفین، برای مترفین. اونه که اهل دنیا اینا رو بهشون بگوی میخندن، اما همینا برای اون کسانی که مستبصرن عبرته. خب اینجا هم همینه، افلاطون یا ارسطو داره درم، افلاطون یا ارسطو اینا که گفتن از همونجا، میگه من به جای رسیدم که خودم رو دیدم، روح مجرد ما دیدم، روح مجرد ما دیدم که یک نوری. آره خب همین دیگه، اینا نام کنن ما قبول نمی کنیم، اما اینا میگن ما، میگه من روح مجردم را دیدم. چیز افلاطون گفته یا ارسطو توش کردی اینا که اینا را حکمت روش داشت. حالا حکمت رو همه دیگه همه جا همین هستن، همه که این گفتگاه شده، نه همه میگن این ادعاست. وقتی یک کسی میره ادعا، برای دیگران میگن ادعاست، به چه راهی اثبات بکنیم؟ خب بنابراین اینا میگن ما روح مجردمون رو دیدیم، فیثاغورس هم نمیدونم چند تا از حکمای قدیم. حالا آقای طباطبایی که داره میگه، حالا خودش هم نمیگه، شایدم حالا خودش هم بگه، پیروز گفتیم چند روش زین گفتیم که این روح تازه روح مثالیه، نه روح مجرد کلی. نه همین حالا قدرش که این هم حد دادم میگه که من این دفعه دیدم که دارم خودم هم خودم میرم به همون دیگه. بله حالا این یه قسمش، این پای میشه، این روح مثالی. حالا اینجا هم نه خود حقیقت روح را مثالی، یک نه شکل شبه داره، اون کلیه، کلی نمیتونیم با بدن مادی ببینیم. قرار داره که یکی اولا روح بدن مثالی. الان ما سه تا چیز در بدن ما داریم، نه که در بدن در نیسا، اما سه مرتبه، یه بدن، یه مثالی، یه عقل، یه روح. سه تا عالم، یه روح بالا سر ماست، یه مثال، یه بدن. اینا رو تشبیه کردن به مرکب. روح مرکبش بدن مثالی است، بدن مثالی مرکبش این بدن مادی است. در عالم خواب این بدن مادی نیست، همون بدن مثالی است، اما روح هست. در اونجایی که دیگه نه بدن مثالی باشه و نه بدن مادی، اون روح انسانی هست. خب این سه تا رو ما داریم. خب چطور ما نمیبینیم؟ حالا که بیداریم که مثالی رو نمیبینیم، در خواب میبینیم، اما چطور الان نمیتونیم اون روح عقلانو؟ میگن این باید راه طی کنی. طی کنی چیکار کنی؟ خاکستر رو بذاری کنار، حجاب رو بذاری کنار. خب این پوشیده شده است، این روح مجرد انسانی پوشیده شده است از این حجاب. این حجاب رو باید تدریجا برداری. وقتی برداشتیم میرسی به حقیقت خودت. حالا کار به خدا نداریم، ما حالا فعلا میگیم به حقیقت خودت. حقیقت تو یک حقیقت نورانی مجرد محیط بالا از زمان و مکانه. خب این حقیقت توست. خب ما چی میفهمید که ما این نداریم؟ اون وقت حالا اون میگید من اصلا که رسیدم که فیثاغورس میگید نمیدونم چند تا میگم. بله؟ نه اینا از عقل گذشتن، از عقل میگذرن توش کردی به قلب برسن. این مراتب با عقل نمیشه. ازا تو این نامه‌ای که دیروز گفتم که استاد احمد به امام مینویسد، امام جوابش میده، میگه اینا را از عقل ببر تو قلبت پیاده کن. اینا چرا این تعبیر را میکنن؟ اینا میگن که به استحمد میگه این مطالبی که هر روز تو عقلیده، یعنی باور داری خدا هست و صفات و عالم و قیامت، اینا رو که همه عقیده داری، اینا تو عقلیده، اینا رو برو تو قلبت پیاده کن. چرا؟ چرا قلب؟ میگن همون حرف عرفا، اولین منزلی که انسان عالم بالا را میتونه باش تماس بگیره با قلبه. چرا اینا تعبیر قلب کردن؟ از قرآن گرفتن دیگه. کسی که از قرآن چیزی رو میگیره نباید بشش کنه. خدا تو قرآن میگه ما به قلب اینا رو رسوندیم. کلمه قلب یه جو فؤاد، معلوم شد ارتباط با اون عالم بالا به توسط عقل نیست، قلبه. ارسلنا روحا الی قلبه. چیا اینا رو بگم؟ یه جا میگه ولقد ارسلنا که ما کذب الفؤاد ما رأی. فؤاد در شب معراج پیغمبر اون آدم رو با فؤادش دید، نه با عقلش. خب اینا مال اونا حقه. حالا اینه که ما برای پیامبر میگیم که فؤادی داره و قلبی داره و اون آدم رو میبینه، میخوام بینیم آیا کسی هم میتونید به اینه برسه؟ بحث اینه. عرفا میگن میتونی با سیر و سلوک تونم به یه مقداری از این تونم برسی به قلبه، از قلب دم بری بالاتر چهل میشد سر و روح و خفی و خفا و که همین سه عرفان. حالا بنابراین پس اگر شما معرفت نفس پیدا بکنی میتونی بیای خودت را ببینی یک نور بزرگی چینا. خب حالا ما اینه بعد ما میسازم پس روح تو همی همینه این کار. اما حالا این میخواد برسد به عالم ربوبی و صفات خدا. صفات خدا را هم گفتم مشاهدش، نه به این است که تو یک جسم هستی اونم یه جسم شهود جسمانی، بلکه تو یک نور مجردی اونم عرض کنم چه صفات هم. صفات حق تعالی را اینجا به نحو شهوده، لذا تعبیر میکنن سفر دوم را که میگن اسماء و صفات را سیر میکنه، میگن متحقق میکند در خودش صفات خدا را، پیاده میکنه. لذا میگن عارف در سفر دوم به این است که میگه خدا گفته تخلقوا به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا بشید، یعنی علم خدا و قدرت خدا در شما متحقق بشه. خب به چجور متحقق بشه؟ یعنی خود خدا اومده صفاتش را، من قلبم اونطور چیز است که تجلی کرده صفات حق، علم لایتناها قدرت لایتناها میاد تجلی می کند در این امام یا پیغمبر یا هر کسی. معنای این که خود علم و قدرت رو میبیند که گفتم که میگید علم و قدرت نه، علمی که میگیم ما اولا لفظ رو میفهمیم، بعد مفهوم علم رو میفهمیم، مفهوم دانستن، همش اینا مفهومه. ما باید یه حقیقتی را مصداق علم رو بفهمیم، اونجا مصداق علم رو میگیم. در خدا میگه مصداق علمی صفات حق را اونجا وقتی میگن ببینی، یعنی در تو پیاده شده علم خدا، همونی که پیامبر گفت که خداوند الان دستش رو داشت در کتف من که در سینم احساس کردم، علم ماکان و ما یکون رو دیدم، خب مال پدر شب معراج. بنابراین معنای این که اسما و صفات خدا میبینه، یعنی متحقق میشه به او، تجلی میشه. این درست. حالا میریم بالاتر که فناء ذاتی بشه، این حالا حرف درش هست. میرسیم از عالم رو نمیبینیم، حتی مظاهر اسما و صفات هم دیدیم و تحقیق کردیم، یعنی رسیدیم به اسما و صفات خدا، یعنی خدا به ما صفات خودش رو تجلی داده. اما همین جا که تجلی میبینه میگه کثرتی هست، علم خدا قدرت خدا اینا چند تا صفته. میره به خود خدا که میرسه میده که اونجا نه علم هست نه قدرتی هست، یه موجود بسیط لاکستت است، هیچ کستتی نیست درش. اونجا وقتی که رسید به اونجایی که هیچ ندید، اینجا باید سه تا کار کرده باشه: فناء فعلی، فناء صفاتی، فناء ذاتی. فناء فعلی همه افعال رو گفت مال خدا. در فناء صفاتی که گفتیم رسید به اینجا، همه را علم خدا و قدرت خدا میند، نه علم و قدرت خودش. خوب گوش کنید، وقتی گفتیم میرسد به جایی که خدا علم و قدرت لایتناها، خیلی حالا لایتناها تعبیر هرچی هم بهش میشه، یعنی بالاخره خدا، اینجا که میرسه صفاتی که میگن، یعنی علم و قدرت خود خودش نمیبینه، خود علم رو میبینه، عالم رو نمیبینه، خود حقیقت علم هم مفهوم نیست. مصداق علم به چیه؟ نیست که شما عالم بشی. الان شما اگر همین بگوی عالم تعبیر عالم بکن، شما مفهوم علم داری که بگوی عالم، اما وقتی خودت علم پیدا کردی حقیقت میگن آقا این عالمه. اونجا وقتی رسیدیم بگم صفات خدا در رو تجربه خودت، یعنی علم حقیقت علم را، یعنی حقیقت علم را یعنی چکار میکنی؟ گذشته و آینده رو میفهمی. این گذشته و آینده که میگیم مربوط به این عالم نیست که بیان میاد تو زمین کجا چی شده است و چه خبر شده است. معنای این گذشته و آینده یعنی قیامت رو میبیند، جهنم و بهشت و برزخ ها تا اونجایی که میرن پیش خدا، و از عالم نزول هم میفهمید. عالم غیب یکی از خود خداست، صفات خداست، اسماء خداست، عالم ارواح، یکی عالم غیب که بعد از مردنه. اینا رو همه پیشش حاضر میشه وقتی رسید به اونجا، هم گذشته رو میبینه، هم آینده یعنی آخرت رو میبینه، یعنی از مردن قبر تا قیامت، از عالم خدا هم تا برسد به عالم اجسام، همه اینا براش علمش میشه. چرا؟ بذات که خدا اینا بشنوه. این میشه بله. این برای پیغمبر هم معراج بهشت و جهنم دنیا را دید که رفت تو بهشت دید اینا، هم بهشت و جهنم آخرت را، همه عالم شد. خوب بله، برای شما ما ها علم ما کنن. خب این مالیم، اما حالا وقتی که رسید به خدا دیگه صفات هم نمیبینه، یک جمع میبینه. جمع یعنی چه؟ کثرت را دوبار عبور کرده است از این عالم به نام مظهریت. یکی اسما و صفات هم یه نوع کثرت است، از اینم عبور کرده، رسیده به خود خدا. خدا رو میگن مقام جمع وحدت. خب بگم که این خدایی که شما رسیدی به وحدت، وحدت چجوریه؟ وحدت عددیه؟ یعنی مثل اون یک دو؟ یا نه یه وحدتیست که کل کثرته. چطور؟ میگم آقا میگه نمیگوی این مظاهر از او اومده، میگه نمیگوی این علم و قدرت کثرات از او، شما این کثرات از اون وحدت اومده. میشه خود اون وحدت کثرت نداشته باشه؟ این آدم از اسماء و صفات اومده، اسماء و صفات هم از ذات اومده، ذات هم که میرسه میگوی واحد و بسیط و لا کثرت فی. اینجاست که میگن آقا باید تأمل کنی. ما میگیم واحد بسیط، اما فیهل کثره، کثرت در وحدت اینجاست. پس اینو میگن مقام جمع. مقام جمع معناش این نیست که واحد بسیط عددی باشه که فقط یه دونه باشه، ده هیچ چیز، کل الاشیاء، هم واحد است هم کل الاشیاء. بنابراین در وقتی میرسه به مقام جمع، ببینید الان خودمونم نون جمع، میگم آقا این چیز داره جمع کن، معنی جمع کن این از متفرقا بیاریز یه جا، نه اینکه نابود کنیم. اجو گفتن یه چیزی که متفرق است جمع کنیم، یعنی متفرق نباشه در چند تا مکان، یه جا باشه. اگه گفتن همه چیز جمع در خداست، نه اینکه نابود میشن اشیا، یعنی همه جا در یک واحد بسیط جمعه. بعد از اون میاد دو مرتبه پایین تنزل پیدا میکنه، میشه کثرت. یکی کثرت اسمایی، یکی عالم عرض کنم که ارواح، یکی مثل و این منشین الا اندنا خطا اینا بخت 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 بله؟ اول فنای فعلی، فنای صفاتی، بعد فنای ذاتی. فن ذاتی حالا در وقت مخصم این اصل بگم. در اینجا چند تا مطلب هست که انشالله روز شنبه باید کنم. این مشکلی که تصورش اینه که چجوری ما میگم در خدا و فناء ذاتی مشاهده حق، این تصورش رو بکنیم که چی میخوام بگم. و آیا اینی که عرفا گفتن مثل از کنم که خواجه عبدالله انصاری و همچنین امروزی ها امام هم داره، وقتی به خدا رسید دیگه، وقتی خودش ندید دیگه اینجا دیدن من نداره، نه شاهدی نه مشهود، دیگه این ادراش نداره، حس نداره. این وقت یعنی چه؟ از یه طرفی میخوان به کمال برسی، از اون طرف میگن وقتی رسید به کمال اصلا شاهد و مشهودی نیست. اینا ببین معنیش چیست و باید تفسیر بکنی. ثانیاً اومدم اینجا یک پرانتز زدم، اینه که میگیم مالی پیغمبر و امام نیست که وقتی میرسد به مقام شهود دیگه شاهد و مشهودی نیست. اینجا برای اونا اینا نیست، برای ناقصا هست که اونجا که میرن شهود پروردگار مثل یادمی که از یه جایی میترسه دیگه همه چی خود از دست میده، جلال رو میبینه قش میکنه، قش که کرد هیچی نمیفهمه. این مالی ناقصینه. اما مثل پیغمبر و امام، اونا چون به مقام کامل رسیدن، اسمش هم زنن مقام تمکین، مقام استقرار، به جای رسیدن که دو طرف رو دارن، همونجا پیش خدا این عالم رو میبینن، اینجا هم که حسن اون رو میبینن. نه خالق حاجب از مخلوقه نه. اما این عرفای دیگه که میگن میرسن در دیگه هیچی نمیبینن، اینا مال ضعفا هستن که وقتی اونجا میرن اینجا رو دیگه نمیبینن، اینجا هستن اونجا رو نمیبینن. اما او رفای کنه اینو تو توضیح انشاءالله برای بله بله حتی انبیا هم مراتب داره تا برسه این همه مراتب اعلی شد. بله بله هم بله 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 I don't know.